رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. سوالات چون بسیار هست روی نوبت، اما این سوالات رو شماره میزنیم. یه مقدار باید تا قبل از رسیدن ماه محرم هم این انشالله بتونیم که یا همه یا حداقل حد اکثر سوالات رو پاسخ بدیم. اینه که به سرعت میریم سر پاسخ سوالات، خود حواشیش هم کم میکنیم که انشالله بتونیم سریعتر اینها رو پاسخ بدیم و انشالله به همه این سوالات قبل از فرا رسیدن ماه محرم و جلسات بحث محرممون انشالله یا همه یا حد اکثر رو پاسخ داده باشیم. از سوال اول شروع میکنیم که فرمودن که با توجه به قدرت پروردگار علت خلقت آسمان ها و زمین در 6 روز در آیات چه توجیهی دارد؟ کلمه روز که در قرآن کریم به کار رفته کلمه یوم هست، یعنی این که دارد در چندین آیه داره. حالا این کلمه یوم گاهی برای خلقت آسمان ها و زمین به کار رفته، گاهی جور دیگه ای به کار رفته. مثلا هستش که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین شما رو کامل کردم. یه وقت هم هستش که فهموده که خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یعنی کلمه یوم و جمع به کار برده و اینجا فهموده که در 6 روز مثلا آسمان ها و زمین رو خلق کردم. حالا یوم خیلی در قرآن به کار رفته و جاهای متفاوت و متنوع هم به کار رفته. اما اینکه بعضی ها اومدن توی حتی حالا این مسائل اعتقادی تو شبکه‌های ماهواره‌ای هم اینو مطرح کردن این سوال رو، و تو دانشگاه‌ها من دیدم که بعضی دانشجوها میان سوال می‌کنن، میگن اساتید سر کلاس این رو مطرح کردن، این چرا خداوند در 6 روز آسمان‌ها رو خلق کرده. اینها معنای کلمه یوم رو متوجه نشدن. ببینید اونجا که قرآن کریم می‌فهمد که آسمان‌ها و زمین رو در 6 روز خلق کردیم، اگر روز شما به همون معنای الیوم اکملت لکم، یعنی اونجا میفهمد امروز، یعنی اون روزی که پیغمبر آمده جانشین خودش رو مشخص کرده، اون روز یک زمان خاص هست و یه ابتدایی داره، اون روز یک انتهایی داره، که اگر ما کلمه روز رو معنی کنیم، یعنی کلمه یوم رو، یه معناش اینه طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، اینو بهش میگن یوم، یه معناش اینه روز. ولی آیا همه جا در قرآن کریم کلمه یوم به معنی طلوع آفتاب تا غروب آفتاب به کار رفته؟ نه، این اینجور نیست. حالا چرا؟ ببینید شما میگید که خداوند متعال آسمان ها و زمین رو در 6 روز خلق کرد. خب اون موقع که خداوند آسمان ها و زمین رو خلق کرده، هنوز که ماه و خورشید و کره زمین و اینها که نبوده، که آسمان ها و زمین رو تازه خداوند داشته خلقش میکرده. خب این وقتی که این کلمه روز که طلوع آفتاب تا غروب آفتابه، پس معلومه به اون 60 ایام، یعنی این که به 6 روز اون موقع اصلا جور در نمیاد، یعنی با اون معنا جور در نمیاد. شما باید ببینید که اینجا کلمه یوم به چه معنا، چون اون موقع که اصلا شب و روز نبوده، طلوع و غروب و آفتاب نبوده، هنوز خورشیدی خلق نشده، تازه میخواست آسمان ها و زمین خلق بشه. پس معلومه که کلمه یوم در خلق السماوات والارض فی 6 ایام، در اینجا معلوم میشه که کلمه یوم معنی طلوع آفتاب تا غروب آفتاب رو نداره. پس چه معنایی داره؟ میریم به لغت مراجعه میکنیم. وقتی که به لغت مراجعه بکنیم میبینیم که در لغت نوشته که یکی از معانی کلمه یوم پاره ای از زمان هست. پاره ای از زمان، حالا شما میتونی که اینو به اصطلاح تعمیمش بدی در مسائل مختلف. پاره ای از زمان یعنی یه وقتی من میخوام در یه چشم برهم زدن که خودش یک زمان خیلی خیلی کوتاهیه، مثلا شما بگو یک ثانیه است یا بگو یک دهم ثانیه است، این میشه پاره ای از زمان. این پاره ای از زمان میتونه به مدت یک 10 ساعت باشه، 20 ساعت باشه، به مدت یک هفته باشه، به مدت یه ماه باشه، اینا هم کلمه یوم بهش اطلاق میشه وقتی شد پاره ای از زمان. خب اون موقع با توجه به اینکه خیلی ساده است، میدونیم که هنوز آفتابی نبوده، مهتابی نبوده، خورشیدی نبوده، ماهی نبوده، کره زمین نبوده، پس کلمه یوم به معنی روز نیست، این غلط. یعنی بگیم در 6 روز خلق کرده، این غلط. پس اینجا میایم از این معنا استفاده میکنیم که وقتی که خداوند میفهمد آسمان ها و زمین رو در 6 روز خلق کردیم، یعنی در 6 مقطع از زمان، یعنی خداوند اراده کرده که مثلا در یک زمانی آسمان هفتم رو خلق بکنه، مثال میگیم، در یه زمانی آسمان ششم رو خلق بکنه، در یه زمانی دوم، سوم، یکم، همینجور زمین ها به همین صورت خلقشون بکنه. این پاره ای از زمان، این پاسخ آیه است، خیلی ساده و مشکلی نداره. اینجا حالا کسی ممکنه بگه که آقا خب خداوند متعال چرا همه رو یه جا خلق نکرده؟ خب خداوند متعال خیلی کارها کرده، مثلا اینه که تعداد خاصی منظومه شمسی آفریده، نه بیشتر آفریده نه کمتر، خاصه که در منظومه مثلا تعداد خاصی منظومه، حالا ما میگه منظومه شمسی غلط هست، تعداد خاصی منظومه آفریده، کهکشان آفرید، در منظومه شمسی که منظومه ما هست یه تعداد خاصی سیاره هست، کره هست، به قول معروف شما بهش میگین ستاره هست، نه کمه نه زیاده، این بنابر اراده پروردگاره، خواسته که مثلا این تعداد کرات، این تعداد سیارات، این تعداد ستارگان، این تعداد منظومه، این تعداد کهکشان خلق بشه. همین گونه خواسته که در 6 مقطع از زمان، نه یه روز، نه 6 روز، یعنی یه زمانی ارادش برای تعلق گرفته که آسمان هفتم رو خلق کنه، خب خلق کرد. یه زمانی ارادش برای تعلق گرفته آسمان ششم رو خلق کنه، خب خلق کرده. خب حالا این به کجا برمیخوره؟ یعنی چه مشکلی ایجاد میکنه؟ هیچ مسئله خاصی نداره. پس این منظور از یوم این هست که من توضیح دادم که برای همیشه اینو اگه داشته باشید، خیلی هم این سوال رو میپرسن، خیلی میپرسن، مخصوصا تو دانشگاه پاسخشون اینه که عرض کردیم. سوال بعد اینه که خداوند سریع الحساب است، علت صفهای طولانی در قیامت و زمانهای طولانی 1000 ساله چیست؟ البته بحث 1000 ساله و اینها رو باید در قیامت بررسی کرد که به چه صورت هست. کسی که این سوال مطرح کرده که مثلا 1000 سال طول بکشه تا به حساب رسیدگی بشه، آیا خود این سوال درسته یا نه؟ اما این مطلب رو ما میخواییم به صورت کلی جواب بدیم که وقتی ما میگیم خداوند سریع الحسابه یعنی چی؟ یعنی زود به حساب رسیدگی میکنه. پس این که مردم معطل میشن توی قیامت، یه ادعی، نه همه، یه ادعی در قیامت معطل میشن، آیا با سریع الحساب بودن خداوند منافات نداره؟ میگیم نه، خداوند سریع الحساب هست، اما راجب اون کسانی که باید سریع الحساب باشه. مثل چی؟ مثل اینکه شما میگی خداوند ارحم الراحمینه، یعنی مهربان هست، مهربانترین مهربانان میشه ارحم الراحمین، اما نسبت به چه کسانی؟ نسبت به صدام، نسبت به هیتلر، نسبت به ترامپ، نسبت به این رؤسای جمهور اسرائیل، آمریکا، انگلیس، اینا باید باشن نخست وزیرای این کشورها فلان، اینا باید بشه مهربان باشه که نسل کشی میکنن، جنایت های زیادی تو تاریخ کردن؟ نه، مسلما نسبت به اینا مهربان ترین مهربانان نیست، نسبت به اینا اشد المعاقبینه. ولذا ببینید اول دعای افتتاح بیان میفرماید که اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، یعنی تو مهربان ترین مهربانا هستی ولی در جایگاه خودش، اونجایی که باید مهربانی بکنی. این جمله خیلی مهمه. و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه، یعنی شدیدترین عقوبت کنندگان هم هستی در جای خودش، جاها عوض بدل نمیشه. یعنی این نمیاد اونجایی که باید مهربانی کنی عقوبت کنی، اونجایی که باید عقوبت کنی مهربانی کنی. این کار حکیمانه نیست و خداوند فاعل قبائح نیست، یعنی این کار زشته، خلاف مسئله عقلی و خلاف حکمت است، چون خداوند که عاقل نیست، حکیمه، خلاف حکمت است. همینطور شما دقت بکنید، خداوند سریع الحسابه، اما کجا سریع الحسابه؟ اونجایی که باید باشه. کجا سریع الحساب نیست؟ حالا من مثال میزنم، کجا خداوند سریع الحسابه؟ برای اشخاصی که اینها افراد نیکوکار بودن، کارشون درست بوده، پروندهشون گرهگوری نداره، گرفتاری نداره و اینها باید سریعتر به بهش برن. خداوندم دستور میده به سرعت به حساب اینها رسیدگی کنن و اینها سریعتر داخل بهش بشن. افرادی که نباید به سرعت وارد بهش بشن، نسبت به اینها سریع الحساب بودن خلاف حکمت و خلاف کار حکیمان است. اونا چه کسانی هستن؟ مثلا یک عدهشون، من برای شما مثال عرض میکنم، کسانی که شما صبح را میافتی میری فلان اداره، میبینی که یه نفر اصلا بیماری این کار رو داره که پرونده شما رو معطل بگذاره، یک روز، یه هفته، یه ماه، یه سال. در روایت هم داریم تمام اینایی که در این ادارجات دولتی کارمند دولتن، در گذشته، حال، آینده، هر کی، هر جا که باشن، مسئول باشن، معاون باشن، کارمند باشن، فرق نمیکنه، مردم رو بی جهت به نحوی معطل نگه میدارن، قطعاً و یقیناً در برزخ و قیامت معطل نگه داشته میشن و زود به حسابشون رسیدگی نمیشه. تا اون کیفر و مجازاتی که از این بعد دارن، حالا گناهان دیگرشون سر جای خودشه، چون هر گناهی عقوبت خاص خودشو داره. همش این نیستش که شما ببینید یه جهنم هست، هر کی هر گناهی کرده مثلا بره داخل این جهنم، همون عذاب. عذابها فرق میکنه، انواع عذابها هست. این فرد باید به مجازات خودش برسه. اون وقت در بحث مجازات حتی گفته میشه که بعضی از مجازات هست که در دنیا هم گریبانگیر شخص میشه. مثلا اینجا ما یک حاشیه بزنیم، یه جاده خاکی الان باز کنیم، بعضی ها که توبه می کنن، مثلا این ماها سالها مثلا بوده مردم معطل نگردشته، حالا پشیمون شده، این برای اینکه گرفتار معطلی برزخ و در قبر و در قیامت، مخصوصا تو قیامت نشه، خداوند اینجا مجازاتش تو دنیا کف دستش میذاره. یعنی تو دنیا یه جایی معطل میشه تا اون معطلی که گریبان از ناحیه این گریبانگیر مردم شده اون جبران بشه. دقت بکنید، این مطلب هست. ولذا شما میگه خداوند سریع الحساب، علت صفای طولانی چیه؟ صفای طولانی مال اونایی که باید به سرعت به حسابشون رسیدگی بشه نیست. صفای طولانی مال اون کسانیه که کاری کردن که باید معطل بمونن، جزای کارشون این هست و معطل هم میمانن. این دوتا مطلب. سومی رو هم عرض بکنیم، سوال سوم، آیا شراب قبل از اسلام حرام بوده یا حلال؟ چون گفته می شود در طی 4 مرحله حرام شده است. هر کی گفته که شراب در طی 4 مرحله حرام شده، خیلی حرف بی خودی زده، یعنی حرفی که هیچ سندیتی از نظر شرعی و تاریخ موثق و معتبر نداره. من یه چیز کلی بهتون میگم که همیشه اینو بدونید، حالا دوستانی که از طریق سایت الان دارن، از طریق ویدیو کنفرانس دارن صحبت ما رو میشنون، اونها هم دقت بکنن، خواهرها برادرها حاضر در مجلس هم همینطور. ببینید دوستان، یک سری گناهانی بوده که از بد و خلقت کلن اینها گناه محسوب میشده و حرام بوده، یعنی کار زشت بوده، حرام بوده، اینها کلن حرام بوده، هنوزم حرامه، تا روز قیامت هم حرامه. این گناه ها یکیش قمار بوده، یکیش شراب بوده. اینها هیچ وقت در طول تاریخ دین اسلام که از زمان حضرت آدم علیه السلام هست تا روز قیامت، هیچ وقت اینها حلال نبوده. لواط بوده، اینها همه همیشه حرام بوده. زنا، لواط، قمار، شراب، اینها همیشه حرام بوده. دروغ همیشه حرام بوده و گناه کبیره بوده. دروغی نبوده که زمانی حلال بشه بعدن حرام شده، زمان پیغمبر خاتم، نه، اینا همیشه حرام بوده. اما یه وقتی بوده مثلا ازدواج با دو تا خواهر روا بوده و جایز بوده، در زمان پیغمبر خاتم، از زمان پیغمبر خاتم به این طرف ازدواج با دو تا خواهر ممنوع اعلام شده و حرام شده و باطل شده، که شما نمیتونید با دو تا خواهر در آن واحد ازدواج کنی. اگه بخوای ازدواج کنی بعد یکیشون با یکیشون ازدواج کنی، طلاق بدی، بعد بری با دیگری ازدواج کنی. این در شریعت های پیامبران گذشته جایز بوده، حالا یا از زمان پیغمبر خاتم یا قبل از پیغمبر خاتم این مطلب حرام اعلام شده. اینجوری هست گناه ها. ولی یه گناهانی همیشه حرام بوده، شراب همیشه حرام بوده، هیچ وقت حلال نبوده. اینو در روایات هم ذیل خود کلمه سکر در میزان الحکمه و خمر اونجا صحبت کرده، احادیثش هست. تو خود قرآن هم بعضی از مفسرات در ذیل آیات ممکنه وارد این بحث شده باشن. این سه تا سوال، یک صلوات بفرستید. سوال بعدی این استش که فرمودن برای گناه کردن کار راحت تر است تا کار خیر و واجبات انجام دادن، و اینکه عموم ما ماها، البته اینجوری عموم ماها، در واجبات سستی داریم اما در کارهای غیر شرعی و باطل سر حالیم. این موارد آیا مخالفتی با ضعیف بودن شرع اسلام نیست؟ یعنی چرا آسان در ظاهر امر نیست؟ اینو خواستن توضیح بدیم. یه حدیثی پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله دارن، خیلی جالب هست. این جواب همه این مطالب، خیلی جالب. اونجا پیغمبر میفرمان که حق تلخ است و سنگین. حق همیشه اینجوره، تلخ است و سنگین. باطل سبک است و شیرین. این حدیث نبویه، حفظش هم خیلی ساده است. حق تلخ است و سنگین، باطل سبک است و شیرین. خیلی جالبم هست. از اول خلقت هم بنابر همین بوده، چون در مسیر امتحان بوده، اینجور بوده که اگر کسی میخواد امتیاز بگیره، وارد بهشت جاودانی بشه که دیگر از نظر زمانی انتهایی ندارد، یعنی خدا براش انتهایی مشخص نکرده برای بهشت، یعنی کسی که داخل بهشت بشه دیگه از بهشت بیرون نمیاد، امکان نداره، و اونجا دیگه پیر نمیشه، و اونجا نعمت‌ها برای تمام شدنی نیست، و اونجا نعمت‌ها یک رنگ نیست، بلکه هر چند وقت یه بار به چند وقت یه بار به درخواست خود فرد بهشتی نعمت‌ها کلن براش تغییر پیدا میکنه، و نعمت‌ها تمام شدنی نیست به خلاف کره خاکی، اون چیزی که ما در دنیا داریم میبینیم، و و و چیزهای دیگه که تو بهشته. این بهشت جاودان که کسی میخواد بره داخل این بهشت بشود، باید یک امتیاز خوب و به قول ما گفتنی مشتی داشته باشه، و این امتیاز رو باید با زحمت کسب کرده باشه که این شایستگی ورود به این بهشت رو داشته باشه تا یه حدی. خب حالا میخواد بره داخل این بهشت با یه امتیاز. اینجور نیستش که بیاد تو دنیا مثلا حق و حقیقت برای این آدم سبک باشه، هر وقت میخواد بره مثلا مجلس مناجات، مجلس توسل، مجلس روزه، مجلس موعظه، کلاس درس، اینها چند تا ملائکه بیان اپوش هی هولش بدن این شارژ بشه، تحریک بشه، بره سر کلاس. اینجوره که شما میبینید، ببینید مخصوصا حالا تو کشور خودمون الان یک بحث اقتصادی، وضعیت اقتصادی اینگونه پیش اومده به خاطر بیکفایتی و بیلیاقتی یک سری از مدیران اجرایی. این بحث اقتصادی پیش اومده، تأثیر شد تو همین مؤسسه خودمون رو واحد سمعی بصری میذاره، رو واحد عرض به خدمتتون که مثلا نظامت ما میذاره، روی واحدهای دیگمون مثلا میذاره، روی معلمین ما اثر میذاره، مثلا دیر میان زود میرن، مثال داریم میگیم، روی کلاس ها، روی ورود افراد در کلاس ها اثر میذاره. یه دن نشستم میگم آقا دیگه این وضع اقتصادی خرابه، چی بریم درس بخونیم، بگیم چی کار کنیم آخه؟ به کجا میخوایم برسیم؟ ولش کن قانونی، همه سالم رفتیم به کجا رسیدیم؟ تمام و تمام اینا نشأت گرفته از اینه که اون حق و رسیدن به اون حق همیشه سنگینه. این سنگینیش برای ورود اون بهشت هست، بهشت جاودان هست. باید این سنگینی رو تحمل کرد. تلخی داره، باید اون تلخی رو تحمل کرد تا انسان برسه بهش. اما باطل دم دست همه هست. شما الان دم از همین در حسینی پاتو بذار بیرون، انواع مواد مخدر سر چهارم مولوی یا میدان شوش، هر جوریشی که میخواد بگو برات میارن حاضر اونجا بهت میدن. حالا برو شما میدان شوش بگو یه میدونه مفاتیح الجنان کلیاتشو میخوام، میگه اصلا ما نمیدونیم چی ها که کجا بخری. بگو مثلا من یه قرآن معنادار میخوام سر چهارم مولوی، همه اینا که مثلا هم یه حالا زشت اون جمله شونه که میگن هر کی میخواد بغل اینا رد بشه میگن هم چی چیکه داریم، چی داریم، چی داریم. شما بگو آقا یه قرآن معنی دارد مدن تفسیر نم مثلا مال مرحوم قمشه‌ای میخوان، میگه من نمیدونم اینا چیه، اینی که من دارم اینا هست. اونا رو تا 20 دقیقه دیگه داد یه رو به دیگه مثلا کف دست شما میذاره، اما اینا شما برو دنبال یه قرآن معنی دار بکن پیدا نمی کنی. حالا اینا داریم مثال میزنیم ها، ببینید برای چی؟ برای این که حق حق پیغمبر فرمود همیشه هم تلخه هم سنگینه، باطل همیشه هم شیرینه هم سبو. همه جا پیدا میشه باطل، همه جا پیدا میشه. شما دهانتو باز کن بخوای ذکر بگی، انگار که زنجیر اووردن بهت بستن، این زبونت هم یه میخه از این بلندا که حالا اسم خودشو داره نمیخوام بگیم زدن به این زبونت، اصلا انگار نمیتونی بگی در روز مثلا یه استغفار کنی صلوات. اما الان میگن یه دروغ بگو، اصلا چهرت شما رو نمیگم نوعی رو داریم عرض میکنم، چهرت بشه گل از گلت میشکفت که یه چاخان بگی. به وزرای دولت الان شما بگو یه حرف راست بزنن، هر چی بگردن اصلا پیدا نمیکنن که بخوان چی هست اصلا راست میره میگه این. اما بهشون بگو مثلا الان چاخان بگو، یه دروغ بگو، یک آمار برات میارن میگن میلیونی برات میگن، میگن آقا 2,700,000 تا شغل ایجاد کردیم. چقدر میخوای برات بگم؟ به اون رؤساشون میگن چی بنویسیم؟ میگه بکنش 2,950,000. میگه 2,950,000 شغل ایجاد کردیم. کسی هم نیم بر بگه آقا 100 تا دونهشو به ما نشون بده که این اشتغالی که چیه، 100 نفرشو بگو کجا رفتن سر کار. خب این کاری نداره، دو دوتا چهار تاست دیگه. اما اینا گفتنش آسونه. ببین چاخان گفتن، دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت به این زدن به اون زدن، اینا کاری نداره. اما راست گفتن واقعا مشکل، مخصوصا حالا شما برید تو هیئت دولت بخوای راست بگی، اصلا صبح همون عزلت میکنن، عوض رو هوا عوضت میکنن، نمیذارن به زمین هواپیمات برسه، عوضت میکنن. میگه آقا برو کنار حرف راست، برای چی داری بر علیه ما داری میگی فلان، ما داریم کارو انجام. اینا ساده است، باطل ساده است. حالا یه مثال ساده تر هم من برای شما بزنم، برای اون کسانی که میخوان برای بعضی ها بگن این مطلب خیلی جا بیفته. ببینید شما مثلا میری پزشک، پزشک به شما دارو میده، میگه فلان بیماری رو گرفتی باید خوب بشه این بیماری تو. خب شما این چی بهت میده؟ به شما نوشابه کانادا درای که نمیده بخوری که، شما از خودات نوشابه کانادا دارو یه چیزی شبه باطل، سبک هست و شیرین، هم قندش بالاست همه چیز بالا میخوره کیف هم میکنی، اما مضراتش اینا حالا بکنه. به شما چی میده؟ شربت اکسپستورانت میده، مثل دم مار تلخ، میگه بخور. شما مسلما وقتی این شربت رو میخوری اول یه فوشی به اون دکتره میدی که خدا چی کارت بکنه اینو بر ما وحشی نوشتین زهر مال. بعدم هر روز میخوری هم چی میکنی؟ این تموم نمیشه، شیشه انقدره، میگه تموم نمیشه. ولی یه کانادا درای انقدی میگیری خانواده، قرط قرط میخوری، دعات هم اینه که خدا کنه زودتر تمام نشه. اما شیشه انقدر اکسپستورانتا، میگه کی تموم میشه؟ اما قرص بهت میده بخوری. وای بعضی ها اصلا قرص ها هم حلقشون رو میگیرن سمت آفتاب، قرص رو میذارن تای حلقشون، بعد چششون رو میادن نم نیت میکنن، بعد هم آب بعد برسی تا این بره پایین. هم یک بساط اینجوری هست دیگه. ولی با همینا بگو حالا شیرینیه تر بخوری، شیرینیه تر هم همینجوری مثلا چششون رو هم میذارن و آب با چجوری اینو قورت دادیم، نه خیلی به راحتی قورت دادیم. این نشأت گرفته از همون حرف پیغمبره. یعنی حرف حق تلخ است و سنگین، مثل همین مثالی که زد. باطل هم همیشه سبک است و شیرین. این بحث از ابتدای عالم خلقت حالا بوده، از حالا به بعد هم تا قیامت این بحث جریان داره. این در تمام موارد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اینها هستش. مثال خیلی زیاد شما میتونی بزنی. سازندگی از تخریب بسیار مشکل تره، ولی لذا هر کی بیاد سر کار، مخصوصا تو کشور خودمون، دنبال سازندگی نیست، چون مشکله. ببینید کار سختیه، اما دنبال راندخاری، باندای مافیایی، دزدی، مثلا برو تو سرتو بکن تو بیت المال، این کارا راحته، کار نبرو بکن وارد برو. اما بخوای اینا رو نگه بداری، مردم رو راضی بکن، اینا سخته. بسازی مملکت رو سخته، ولی زو اینا از اول عالم همیشه بوده، تا قیامت هم به همین صورت هست. یه صلوات دیگه بفرستید. فرمودن که در بحث دعا گفته بودید که در مورد کتاب مهج الدعوات اختلافی هست و تشکیک وجود داره، اما آخر سر توضیح در موردش ندادید. توضیحی نمیخواد. که ببینید ما کتب در مورد دعا زیاد داریم، اختلاف و تشکیک در یک کتاب وجود داشته باشه، وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که وقتی مطلبی از اون کتاب رو میبینیم، اگر میخوایم ببینیم که این مطلب درسته یا نه، باید ببینیم با آیات قرآن معارض نباشه، معارضت نداشته باشه، یعنی اینکه مخالفتی با آیات قرآن نکنه. همچنین با احادیث صحیحی که از جانب پیامبر یا ائمه رسیده مخالفت نداشته باشه. اون موقع شما بگو مطلب تو هر کتابی باشه درسته. اما اگر دیدیم مخالفت میکنه یا با عقل همخوانی نداره، اینو باید بذاری بهش رسیدگی بشه، بدی افراد کارشناس متخصص روش تأمل بکنن، بررسی بکنن. کتاب مهج الدعوات یا بعضی از کتابای ادعیه دیگه هم همینطوره. مثلا بعضی مطالب توش هست ممکنه اینا با عقل یهو جور در نیاد، یا ممکنه مثلا ما بریم تحقیق کنیم با بعضی از آیات قرآن هم خوانی نشه بشه، ما محترمانه کنار میگذاریم. اونایش که همخوانی داره میگیریم، اونایی که نداره کنار میذاریم، میدیم به دست یه کارشناس، میگه آقا شما بررسی کن، خبرشو به ما بده. این مشکلی نداره. سوال بعدی اینه که فرمودن آیا حیوانات فردای قیامت هم محشور میشوند، حساب و کتاب دارند؟ آیا منظور از رب ارنی کیف تحیی الموتا زنده شدن حیوانات هم شامل میشود، یعنی آنها هم حشر میشوند؟ آیا آیه و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون، منظور حشر حیوانات هم میشه؟ آیا اسبهایی که روز عاشورا بر بدن امام حسین علیه السلام تاختن مورد عقاب و عتاب قرار میگیرن با توجه به شعورشان؟ خواستن که توضیح بده. در سوره مبارکه تکویر یکی از آیات این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ الوحوش حشرت، قیامت هنگامی که برپا بشود، هنگامی که حیوانات محشور بشوند. در ذیل این مطلب تو خود همین میزان الحکمه احادیثی رو از جانب پیغمبر، اهل سنت هم این احادیث رو زیاد نقل کردن، شیعه هم آورده که حیوانات در روز قیامت محشور میشوند. اما اینکه حیوانات محشور بشوند داخل بهشت یا جهنم بشوند، نه. چرا؟ برای اینکه کسی داخل بهشت یا جهنم میشود، همیشه اینو بدونید، اینو فرمولای کلیست که مکلف باش به تکلیف الهیه. اگر مکلف به تکلیف الهیه نباشد، معنی نداره وارد بهشت و جهنم بشه. مکلف به تکلیف الهیه هم چی؟ یعنی یا جن باشه یا انس، یکی از این دو گروه باشه، عقل داشته باشه، ارسال رسول و انزال کتب بهش شده باشه، بهش اینا رسیده باشه، این شده مکلف. سن تکلیف هم از نظر شرعی رسیده باشه، چه جن باشه چه انس باشه، این در روز قیامت محشور میشه، به حسابش رسیدگی میشه، یا داخل بهش یا داخل دوزخ میشه. اما کسانی که عقل ندارن، اگرچه شعور داشته باشن، اینها مکلف به تکلیف الهیه نیستن. اگر انس یا جن باشن، دارای عقل نباشن، که اینها یه بحثی رو تو قرآن براشون مطرح کرده که خداوند به طور مجزا از اینها یه تستی میگیره، عقلی بهشون میده روز قیامت، آزمایشی میکنه اینها رو و داخل بهش دوزخ میشن. اگر انس و جن نباشن اصلا نه داخل بهش میشن نه داخل دوزخ. بعد سوال میکنید که حشر این حیوانات چه معنی داره؟ حشر حیوانات اونجا در احادیث فرمودن به این خاطر انسانهایی که به حیوانات ظلم کردند، مثلا طرف موش زنده رو گرفته سوزونده، گربه ای رو گرفته دمبشو به تناب بسته چرخونده رو هوا، گربه رو شب زده به دیوار. خب این حیوان گناه که نکرده که، این برای چی این کار انجام؟ شما میخوای موش اذیت، موشو بکش. پیغمبر فرمود که اقتل الموزی قبل ان یوزی، یعنی موزی رو بکشید قبل از اینکه اذیت بکنه شما رو. اما این نیست که حیوان رو برداری شما شکنجه بدی، نه، دستور کشتنش اونم حیوان موزی، حیواناتی که آزاری ندارن دستور کشتنشون هم نرسیده. اما شما حیوانی رو آزار بدی، اذیت بکنی، بی جهت بکشی یا شکنجش بدی، مثل همین چیزایی که گفتیم، اینها همه پاسخگویی داره، باید پاسخگو باشی شما در قبال خدای تعالی. این با آیه ازل وحوش و حشرات جور در میاد، زیلش هم همینو فهمودن که این حیوانات شکایت به خداوند میکنن، خداوند تقاص کار اینها رو از اون انسانی که این کار انجام داده یا جنی که این کار کرده تقاصش رو از اینها میگیره. اون قسمت آخر هم که پاسخ دادیم که حیوانات چون مکلف نیستند، اگر وادار به کاری هم بشوند، اینها چون تکلیف ندارن مورد عتاب و عقاب و مؤاخذه قرار نمیگیرن. چون یک سوال دیگه هم داریم، سوال به صورت جداگانم در این زمینه داریم که حالا راجع به همین اسب‌ها که بر جنازه مطهر امام حسین علیه السلام تاختن، نوشتن که آیا این اسب‌ها مثلا این حیوانات میدونستن مثلا این جنازه که، نه لازم نیست حیوانات بدونن چون حیوانات مکلف نیستن، ولی حیوانات هم در عالم وجود از بی احترامی کردن به اهل بیت و اینکه اینها بخوان برن مثلا اهل بیت رو بدرن، پاره پاره بکنن، صدمه بزنن، خودداری میکنن. چون خداوند، نه اینکه اینها مکلفن و عقل دارن، خداوند اهل بیت رو در حاله ای از تقدس قرار داده که حیوانات هم اون تقدس رو متوجه بشن. اما دقت بکنید، چون اونجا مثال زدن توی سوال دیگه، اونم اینجا جواب بدیم. ببینید مثلا هستش که یکی از خلفای بنی عباس بود ظاهرن، یا امامی رو یا از کسانی که در واقع اینا از بزرگان بودن، حالا نمیشتن امام بود، امام معصوم بود، امام معصوم رو در قفس شیرها مثلا قرار داد. خب شیرها صدمه نرسوندن، اگرچه گرسنه هم بودن، و رفتن تعظیم کردن، تکریم کردن جلوی امام، و اینها رو اون خلیفه ملعون بنی عباس داشت نگاه میکرد این کار رو. حالا ظاهرن ممکنه امام دهم سلام الله علیه بود. خب اونجا چی ثابت میشه؟ حیوانات مکلف نیستن، خداوند تقدس اینها رو به گونه‌ای به چشم اینها آورده که اجازه نزدیک شدن این حیوانات و اساعه ادب کردن به ساحت قدس اونها رو به این حیوانات نداده. اینها تکوینن این مطلب رو میدونن، جمله منو دقت کنید، تکوینن این مطلب رو میدونن، نه مکلف باشن. اما یه جایی شما میگی پس چرا این چند تا اسب آمدن بر جنازه امام حسین علیه السلام تاختن؟ تو خود همون تاریخ شما بخونید، خود اسب ها مایل به چنین کاری نبودن، چون تکوینن این احترام رو میگذارن. ولی اگر مجبور بشن و اونها رو بگیرن بکشن ببرن روی جنازه مثلا چی بکنن، اونها تکلیفی ندارن حیوانات. اون کسی که راکب این مرکب هست مورد مؤاخذه قرار میگیره، نه اون حیوان، چون حیوان تکلیفی ندارد. یه صلواتی بفرستید. در روایتی آمده که حضرت یعقوب علیه السلام شبی که در شبی که مشغول شام خوردن بودند، فقیری که رد میشد رو اعتنا نکردند. سوالم این است که آیا این روایت با اسمت موافقت دارد؟ من ندیدم این اعتبار این روایت رو که فقیری واقعا فقیر بوده باشه دقت بکنید، چون سیره پیغمبرا و ائمه هم همینطور بوده، اگر کسی تکدیگری میکرد، دقت بکنید این در زمان ائمه هم اتفاق افتاده، اگر کسی تکدیگری میکرد، تکدی یعنی جدایی، یعنی میتونه سر کار بره، تنبلی و کاهلی میکنه، میخواد از راه از مردم اخاذی کردن، یعنی بره پول الکی بگیره، جدایی بکنه، عادت به این کار پیدا کرده. ائمه هم کمک نمی کردن، پیغمبرا هم کمک نمی کردن. اما اگر مسکین یا فقیر به معنای شرعی خودش، کسی که واقعا سر کار میره ولی کم میاره، اینا رجوع می کردن به انبیا و ائمه، اینها دست خالی بر نمی گشتن، انبیا و ائمه به اینها کمک می کردن. دقت در این قضیه داشته باشید. ولذا این که فرمودن نه، من اعتبار این روایت رو سالهای گذشتم این مطلب خونده بودم، من پیدا نکردم که این روایت روایت معتبری باشه. عرض به خدمتتون که اما سوالات بعدی، یه صلواتی بفرستید. سلام، الحمدلله سوالات زیادی رو خود پاسخ دادیم، میتونیم سوالات بعدی رو بخونیم اینجا. بله، خلقت خداوند چگونه است؟ خود خدا از چه چیز به وجود آمده؟ ببینید یه بحثی رو همیشه من در بحث خلقت به دوستان که تذکر میدم، این هستش که چون ما هممون مخلوق هستیم، یعنی خلق شده هستیم، این رو دقت بکنی، همیشه ذهن ما انس با مخلوق داره، اصلا با خالق از این نظر انس نداره. یعنی چی؟ این مطلب که گفتم، یعنی این که همواره ذهن یک مخلوق دنبال اینه که چون خودش خلق شده است، همیشه دارای این تفکره که دیگران نیز چگونه خلق شده اند. حالا این دیگران خدا هم باشه، فرقی نمی کنه. مخلوق همیشه چون خلق شده هست، تفکرش هم مخلوق است و خلق شده است، همیشه دنبال اینه که ببینه دیگران چجوری خلق شدن، حتی خدا یعنی خالقش. ولذا میگه او خالق هست، اما همیشه تو ذهنش این مطلب هست که این خالق خودش از کجا به وجود آمده، ولی یه چیزی رو مخلوق فکر نمی کنه. اون چیز چیه؟ اون چیز این هست که اگر او هم از جایی به وجود آمده باشد و خلق شده باشد، مثل خود این چی میشه اون وقت؟ آها، این دیگه اینو نمیتونه تو ذهنش کنار هم بذاره نتیجه بگیره. ولی زب به او میگه خالق، میگه خدا کیه تو هست؟ میگه خدا خالق من هست. ولی یه سوال همواره تو ذهنش که خدا از چه چیزی به وجود آمده و خلق شده، در حالی که نمیدونه اگر خدا هم که خالق خلق شده باشد، وقت مثل خودش چی میشه؟ میشه مخلوق دیگه، خالق نیستش که. ولذا این دقت رو باید داشته باشه انسان که ما در عالم وجود دو گروه داریم، دو گروه. یک گروه هستن که خالقن، که این گروه اعضایش فقط یک نفره، که این خالق از هیچ چیز به وجود نیامده و خلق نشده، اگه خلق میشد اونم مخلوق. گروه دوم گروهی هن که خلق شدن، یعنی مخلوق هن. نتیجه ای که شما اینجا علامت نتیجه گیری میذاری میگیری اینه که این گروه اول که خالق هست، این مخلوق رو خلق کرده، ولی خودش از چیزی خلق نشده، به وجود نیامده. بعد شما میگی که پس این چجوری میشه؟ آخه اگر بنا میشد که شما چجوری بودن خالق رو کشف بکنی، به هر صورت که بنا میشد کشف بکنی، بالاخره خالق در بیرون هم نه، در ذهن شما میشد مخلوق ذهنی. یه مقدار توجه بکنید، که این مطلب جا بیفته. یعنی شما تو ذهنت هم اگه میتونستی راجع به مخلوق به یه انکشافی برسی، به یه کشفی برسی که آقا من کشف کردم که خالق، راجع به خالق، راجع به خالق به این کشف برسی که من کشف کردم که خالق از کجا اومده، همین میشد مخلوق ذهنی شما. این دیگه خالق شما نبود و خالق شما نیست. پس هر جا که شما تو ذهنت گفتی من رفتم آقا تحقیق کردم رسیدم به این مطلب که خالق از کجا اومده و خالق چی هست، این دیگه خالق شما چی؟ اگه گفتی برای چی؟ برای که شما تو ذهنت تونستی او رو چکارش بکنی؟ جمعش بکنی، محدودش بکنی، یعنی تو ذهن تصویرش بکنی، اون دیگه خالق نیست. خالق کسیست که به هیچ وجه در تصورات ذهنی و تفکرات ذهنی مخلوق به هیچ وجه کشف نشه و محدود نشه و جمع نشه و قابل تصور نباشه. مخلوق بالعکسش هست. شما هر چی که مخلوقه اگرچه بزرگ باشه بالاخره یک عددی میتونی براش درگیری. الان ببینید امروز دانشمندا میگن آقا ما تعداد مثلا فلان ستاره کهکشان رو نمیتونیم حدس بزنیم، میگیم فلان عدد ضرب در فلان عدد به توان n یا به توان فلان عدد، بالاخره یه عددی براش درست کنن که اینو بتونن تصورش بکنن. اون چیزی که قابل تصور نیست خالق هست. ولذا شما برید تو احادیث، تو نهج البلاغه ببینید امیرالمومنین علیه السلام از لغت تیه، تیه با تای منقوطه و های دو چشم، تیه استفاده میکنه. حضرت میفهمد که مبادا برید راجع به کنه ذات پروردگار فکر بکنید، فکر بکنید. حتی شما میپرسید برای چی؟ حضرت میفهمد برای اینکه دیوانه میشوید، سرگردان میشوید، مغزتون به قول امروزی ها هنگ میکند، پریشان میشوید، قاطی میکنید. خب برای اینکه تو مخلوقی اصلا نمیتونی تصور بکنی، چون خالق خلق شدنی نیست، خالق در ذهن به تصور در نمی آید. این بحث هست. ولی شما تا زمانی که زنده هستی، تا روز قیامت، هر زمانی که خواهی در نظر بگی، به شما، به من، شما دستور دادن آقا هر وقت میخوای شما راجع به خالقت معرفت داشته باشی فقط عرفان داشته باش، بشناس که یک خالقی تو رو خلقت کرده دارای چنین صفاتی هست، این صفاتشه. اما کنه ذات او به هیچ وجه در ذهن تو متصور نیست و قابل تصور نیست. این رو همیشه بدون. اگر تو یه چیزی تو ذهن تصور کنی که خدای من این هست، اون دیگه خالق نیست، اونم مخلوق ذهنی تو هست. این مطلبیه که در باره خلقت خدا چگونه است این رو توضیح دادیم. یک صلوات بلند بفرستید. فرمودن چرا در قرآن راجع، البته راجع رو نوشتن راجب که این بعضی جا می نویسن ولی این غلط هست، راجع درسته. راجع به مورچه و زنبور به طور مستقیم سخن گفته شده، اما راجع به ائمه به طور مستقیم صحبت نشده. خب این اول جواب بدیم بعد این قسمت دومش. ببینید شما از مورچه و زنبور نیست اصلا. اولا قرآن اینو بدونید، اونایی که نمیدونن هم تو بچه‌ای که دانشگاه هستن اینا اینو مطلب یادداشت داشته باشن، قرآن اولین کتابی است که راجع به حشره شناسی صحبت کرده. اولین کتابی است که راجع به حشره شناسی صحبت کرده، قبل از همه موریس متلینگ ها و دیگران و دیگران و دیگران که نشستن تحقیقات کردن. اصلا قرآن اولین کتابی که این کار کرده. نه تنها راجع به حشرات، قرآن راجع به فیل صحبت کرده، راجع به شتر صحبت کرده، راجع به اسب صحبت کرده، راجع به عنکبوت صحبت کرده، راجب مگس صحبت کرده، راجب الاغ صحبت کرده. ببینید همه این حیوانات هست تو قرآن هست. راجب حیوانی به نام هدهد اصلا اسمشو تو قرآن آورده، هدهد و اسمشو تو قرآن آورده صحبت کرده. همه اینها هست. اما شما میگی که آقا چرا راجب ائمه صحبت نکرده؟ اولا این یک سوال قسمت فرار به جلوی توش داره. حالا من روشن کنم که چی هست. ببینید اگر قرآن همه حیوانات، یعنی راجع پنگوئن هم میمد صحبت میکرد تو قرآن، راجع به اردک هم صحبت میکرد تو قرآن، راجع به نمیدونم مرغ و نمیدونم جوجه و نمیدونم هر چی حیوان هست شما بگیر صحبت میکرد، کسی نمیرفت تحریک بشه به این که بگه آقا این قرآن رو بیاییم تحریف کنیم، اسم ما رو اتوش حذف کنیم، پلنگ رو بذاریم باش، یا ببر رو اتوش برداریم الاغ رو بذاریم باش. ببر به جایی بر نمیخور، پلنگ به جایی بر نمیخور، مار به جایی بر نمیخور، با اینا کاری ندار. مخالفین قرآن هم با اینا کار میگه، قرآن بذار اینا رو بگه، ببر رو پلنگ هر جو برو حیوانات دیگر هم بیار. ببینید قرآن آمده، اون کسی که حافظ قرآنه اومده برای حفاظت از قرآن یه خط مشی رو انتخاب کرده که خط مشیش چگونه باشه، از مسیر طبیعی باشه نه غیر طبیعی. چون غیر طبیعی اگه میخواست خداوند این کار رو انجام بده باید معجزه انجام میداد، دقت بکنید به اون معنای خاص خود معجزه، که این چجوری باشه که دیگه جبری قرآن حفاظت بشه، خدا نخواست این کار انجام بده به دلایلی که ما تو بحثش تو اعتقادات عرض کردیم، لذا آمده از مسیر طبیعی استفاده کرد. مخالفین قرآن به مار و پلنگ و ببر و شیر و فیل و نمیدونم پنگوئن و فلان کار نداره. مخالفین قرآن به عده‌ای کار دارن که باعث میشن دکونهای اونها تعطیل بشه، میگن اگه اسم اینا در قرآن بیاد اینها مشخص و معرفی بشن اوضاع کره زمین تغییر پیدا میکنه دیگه. اگه اینها مشخص میشدن و معرفی میشدن الان شما رئیس جمهور ترام نبود رئیس جمهور آمریکا، که نه نتانیاهو نبود نخست وزیر اسرائیل باشه، که این همه رؤسای جمهور فلان اینا تو اینا نبود، اینا نبود، اینا سر کار نبودن، که هیچ کدوم اینا سر کار نبودن، باید همین هایی که تو قرآن می آمد سر کار بودن. پس مخالفین با اینا کار دارن، محافظ قرآن کریم آمده خط مشی طبیعی رو در نظر گرفته، اونجا به اراده حکیمانه خودش اونجا در نظر گرفته که اگر اسم اینها رو بیاریم قرآن کریم مثل انجیل و تورات تحریف میشه، چون سریع اینا تحریف کردن، تحریف میکنن اینا وندن به هر قیمت شده، اصلا قرآن رو همه رو میسوزنن، آتیش میزنن، فلا میکنن، میسوزنن، دارندش هم نابودش میکنن. اما آمده چه کار کرده؟ آمده به طور مستقیم از آوردن نام این افراد که دشمنان روش رو این افراد چی دارن؟ حساسیت دارن، خودداری کرد. برای اینکه قرآن بمانه، به سرنوشت انجیل و تورات دوچار نشه. چون این حالا چرا دوچار نشه تو پرانتز عرض میکنیم میریم ادامه بس. برای اینکه این قرآن مثل انجیل و تورات زمان مشخص و موقت نداره. انجیل زمان موقت داشت. زمانش کی بود؟ از ظهور عیسی علیه السلام و بعثتش تا کی؟ تا بعثت پیغمبر. این زمان موقت انجیل. تورات از زمان حضرت موسی علیه السلام تا زمان حضرت عیسی، زمانش موقت. اما قرآن چی؟ قرآن شما از زمان ظهور پیغمبر اسلام و بعثت پیغمبر اسلام باید این قرآن باشه. تا چقدر؟ تا زمانی که نفخه سور دمیده میشه و قیامت کبرا به پا میشه، این قرآن همون قرآن باید باشه. برای ماندن این قرآن یک روش طبیعی رو خداوند اتخاذ کرده، روشش اینه که به سرنوشت انجیل و تورات دچار نشه. و لذا آمده از آوردن اسامی ائمه به صورت مستقیم خودداری کرد. چه کار کرده؟ به صورت غیر مستقیم اسامی اینها رو در قرآن کریم آورده، اوصافشون رو آورده و به صورت غیر مستقیم اینها رو با اشاره اینها رو معرفی کرد. مثلا من مثال میزنم، ببینید مطلب قسمت اول رو فهمیدید، اینجا رو دقت بکنید. مثلا قرآن میفهمد تو سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ببینید انگشت من رو نگاه کنید، این کسانی هم که دنبال بحث اعتقادی هم لذت میبرن از این بحثا، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو، تقریبا قریب به این مضامین حالا ایشون میفهمود که قرآن با انگشت اشاره داره ما رو میبره به یک سمت. ببینید انگشت سبابتون رو بگیرید برید سراغ انما ولیکم الله، میفهمد این است و جز این نیست که سرپرست شما کسانی هستند، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، قطعا سرپرست شما کیان؟ یک، خدای تعالی، دو، رسولش سرپرست شما هستند، سوم و کسانی که ایمان آوردن. شما انگشت اشارت رو هنوز داری، بعد اینجا زودی برای شما سوال پیش میاد که آقا اینا که ایمان آوردن، اینو خوب گوش کنید، این یه یادگاریه دارم عرض میکنم. شما زودی سوال برات پیش میاد که آقا اینا که ایمان آوردن، که همه ایمان آورد، ما ایمان آوردیم، درسته شما هم ایمان آوردی، همه پدر زنای پیغمبر هم ایمان آوردن، همه ایمان آوردن، الان همه سرپرست ما. ببینید چقدر قشنگ آیه مشخص میکنه، الذین آمنوا و الذین، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، الذین، الذین دوم برای چیه؟ برای تشریح و تخصیص دادن آمنوی اول. آمنوی اول یک دایره وسیعی رو ایجاد میکنه، همه ایمان آورندگان تو آمنوی اول هستن، همه، هر کسی ایمان آورد، اگرچه به دروغ ایمان آورده باشه، چون شما نمیفهمی که به راستی یا دروغی که. اما الذینه دوم میاد مشارون الیه رو مشخص میکنه، یعنی انگشت شما رو میگه بیا دنبال من، بیا با من، بیا. الذین آمنو، الذین یقیمون الصلاه، این کسانی که ایمان آوردن این شرایط رو باید داشته باشن. دقت بکنید، یک، باید برپا دارنده نماز باشن، نه یقرؤون الصلاه، خواننده نماز نه، برپا دارنده نماز باشن، یعنی نماز که میخونن هیچی، دیگران رو هم با نماز آشنا بکنن، با اسبانی نماز باشن توی میون امت، این یعنی برپا دارنده. الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه، خب شما بازم با یقیمون الصلاه میگه آقا منم برپا دارنده نمازم، منم دارم تو بین خودمون فامیلمون ندارم، همه رو تشویق میکنم به نماز، بیاین نماز خودم هم نماز میخونم، نمازم هم اولا به جماعت هم میخونم، باز همچنان دایره هست، بی نمازا میرن کنار نمازخونه هست. دایره دوم میشه یؤتون الزکا، زکات هم باید بدن، دوری یاده میام چون یه عده زیادی میگه ما زکات مالمون میدیم، داریم میدیم، خمسمون رو میدیم، فدیه میدیم، کفاره میدیم، مظالم میدیم، اگه قلات داشته باشیم زکات اینا هم میدیم، چارپایان داشته باشیم زکات اینا رو میدیم، ما داریم میدیم، ما داریم میدیم، همینجوری هم میگم. دایره بعد یه تیکه آخر آیه داره که خدا از سر آل سعود و وهابیت نگذره و خداوند انشالله ریشه اینها رو بکنه، خیلی خبیثه. من دیدم اینا قرآنی رو شما میگید چرا اسم ائمه نمیده، اینا با همینش نمیتونن کنار بیان، قرآن رو بعدشه چاپ کرده تو سعودی، به فارسی ترجمه کرده، من هر سال از حجاج میگیرم چیزایی که میارن از مکه، میگم بیارید برای من سوغاتی، برای من از اونجا مهر و چیز نیارید، به قول معروف حالا مهر که اونجا نره، ما شوخی باشون میکنیم، میگم از این کتابا برای من بیارید، یه قرآن از سعودی آوردم به زبون فارسی ترجمه کردم. من بلافاصله رفتم سراغ این آیه، خدا رو شاهد الان تو کتابخونه دفترم هست، اینجا اول توضیح بدم بعد کار خبیثانه اینا رو برای شما بگم. دایره سوم میفهمد یعطون از زکا و هم راکعون، نماز برپا میدارن، زکات میدهند، زکات به معنی صدقه مستحب، به اینجا در حالی که واب حالی است، در حالی که در رکوع هستند، در حالی که در رکوع هستن این کار میکنن. بعد شما میبینی که دایره خیلی تنگ شد، کی در حال رکوع زکات داده زمانی که این آیه نازل شده؟ دقت بکنی چیزو در حال رکوع زکات داده، ولی حساب ببینید پیغمبر تو خونه نشسته بود، دقت بکنی کار پیغمبر چه کار، خدا اینا رو به پیغمبر یاد داده دیگه، پیغمبر نشسته تو خونه بود، نشسته داشت با اصحاب صحبت میکرد، چند تا این منافقا اینا هم کنار پیغمبر بود، یوب جبرئیل نازل شد، اینا دیدن پیغمبر در خودش رفت، تمرکزی پیدا کرد، متوجه شدن وحی نازل شد، بعد پیغمبر آرام شد، یعنی در واقع اون حالتی که گرفته بود از اون حالت بیرون اومد، اینا گفتن یا رسول الله چی شد؟ فرمود که پشیم بریم مسجد. ببینید پیغمبر داره چه چیزی به کار میبره، چه ترفندی به کار میبره. حضرت فرمود پشیم بریم مسجد. گفتن برای چی؟ گفت حضرت فرمود یه آیه نازل شده به ما داره میگه سرپرست این امت خدا و رسولشن و کسی که زکات در رکوع داده. بریم ببینیم تو مسجد، همین الان بریم ببینیم کی در حال رکوع زکات داده. من سوالم از شما اینه، پیغمبر نمیدونست؟ پیغمبر که از سالهای قبلش امیر المؤمنین انتخاب کرده بود، که برای چی داره این کار انجام میده؟ برای اینکه این منافقا و مردمی که نشستن بفهمن چه خبره، کی ها. لذا در روایت پیغمبر همه رو برداشت و بود مسجد. حالا پیغمبر میدونه ها، داره برای اینا میپرسه. سوال کرد آقا کسی در مسجد نماز میخونده؟ گفتم بله یا رسول الله، امیرالمومنین داشت نماز میخوند. حضرت فرمودن که امیرالمومنین چیکار کرده؟ اینا گفتن که یا رسول الله یه فقیری آمد، علی بن ابی طالب در رکوع بود، انگشترش رو داد به این فقیر. حضرت باز رو کردن به امیرالمومنین، فرمودن تو در حال رکوع چنین کاری کردی؟ حالا نگاه کنید تئاتر رو ببینید، بلا قیاس بلا تشبیه، ببخشید. اینا گفت حضرت هم بله من چنین کاری کردم. حضرت هم آیه در شأن شما نازل شد، خب در حالی که در رکوع چیکار میکنن؟ زکات. این دیگه دایره از اون جمع وسیع یه دایره تنگتر شد، یه دایره تنگتر، از این دایره یهو رسید به چند نفر؟ بلند بگید اینو، یک نفر رسید. حالا داشته باشید اینجا رو. تا منافقا دیدن یه همچین اتفاقی افتاد، گذاشتن پیغمبر که سر به زمین گذاشت. حالا من قبلش رو تحقیق نکردم، شما باید تحقیق. در تاریخ نوشته بعد از رحلت پیغمبر 400 نفر رفتن تو مسجد نماز خوندن، رفتن تو رکوع. قبلش یه نفر رو دیدن گفتن بیا ما یه انگشتری میدیم بگیر ورد و برو. 400 نفر این کارو کردن که همه اینا مشمول چی بشن؟ مشمول آیه بشن. سعودی چی کار کرده؟ حالا اینا مشمول آیه نمیشن چون آیه شأن نزول داره. وقتی آیه نازل میشه همون موقع میفهمد این آیه، این کسی که این کار کرده الان میری این کس هست. اما اینا برای گول زدن مردم در تاریخ نوشتن، منم بررسی نکردم 400 نفر اینو تو تاریخ نوشته که این کار کرد. حالا نگاه کنید سعودی ها چی کار کردن. سعودی ها نوشتن که معنی آیه رو عوض کرده، نوشته به انما ولیکم الله رسیده، ترجمه فارسی کرده برای حجاج ایرانی، نوشته قطعا سرپرست شما خداست و رسولش و کسانی که نماز رو برپای می دارن و زکات می دهن و رکوع هم انجام می دهن. بعد یک کسی نی به این احمق بگه احمق نماز بی رکوع که ندارین که، خب همه نمازها با رکوع دیگه و رکوع هم انجام میدن، مگه نماز بی رکوع هم میشه؟ این باشه ترجمه آیه که در دست حجاج ایرانی. ببینید شما با یه همچین افرادی در تماس هستی و لذا شما میگه آقا چرا نام ائمه نمیاد در قرآن؟ شما الان این با این آیه که اصلا نامی از امیرالمومنین نبرده داره معنی قرآن رو داره چیکار میکنه؟ داره عوض میکنه. حالا اگه اسم امیرالمومنین بود چیکار میکرد تو قرآن؟ خودش و قرآن و همه رو با هم منفجر میکرد با این داعشیایی که هستن، کلهم روح هممون رو شاد میکرد. این نمیشه اینجوری که. اما شما ببینید تو آیات زیاد راجع به ائمه صحبت کرده. شما ببینید مثلا برید سوره نبأ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چقدر قشنگ همین عمه یتسائلون که بچه های شما، ننه بزرگا، مادر بزرگا شما میخونن، پدر بزرگا شما میخونن و هیچ وقت هم شاید شما بهش توجه نکردیم، ما هم توجه مثلا زیاد نکردیم. ببینید چقدر قشنگ. ببینید آیه رو نگاه کن، بسم الله الرحمن الرحیم، شما با من بخون. اما یتساءلون، اول آیه است، از چه چیزی سوال میکنن؟ عن نبأ العظیم، از نبأ عظیم سوال میکنند. داره به پیغمبر میفهمم. الذی هم فیه مختلفون، نبأ عظیم الذی براش آورده، این نبأ عظیم کسی است که اینها درباره آن اختلاف دارند. هم فیه مختلفون کلا سیعلمون. این چقدر قشنگ، نه چنین است بعدن همه اینها رو ما بهشون خواهیم فهمون که حق با اون نبع عظیم هست، اختلافات همه میره کنار، میشه یک امت واحده. چقدر قشنگ. بعد شما میگی این نبع عظیم کی هست که همه راجعش اختلاف دارن؟ میری تفسیر نورالثقلین یا تفسیر برهان رو باز میکنی، اونجا نگاه که طرف اومده هم چی کرد، یا امیرالمومنین اینا دارن میگن نبع عظیم قیامته. حضرت فرمود مگه راجب قیامت مسلمان ها اختلافی هم با هم دارن؟ گفت نه. گفت نبع عظیم که گفت انا نبع العظیم، منم نبع عظیم. خب اینجور خیلی لذت بخشه که هم قرآن بمونه. شما الان برو سراغ وهابی بگو نبع عظیم چیه، میگه قیامته دیگه، هیچی بهش نگو. چون یه خود باش حرف بزنی یه کمربند انفجار منفجر میکنه، همه روح شاد میشه، هیچی بهش بگو درست میگید. اما تو میخوای لذت ببری قرآن، برو سراغ اهل بیت ببین نبع عظیم چیه، میگه انا نبع العظیم، من نبع عظیمم، من نبع عظیم، راجع من اختلاف میکنه، اختلافم کردن راجبش، هنوزم 1400 سال راجبش اختلافم. این اختلافات به اینجا کشی. ببینید بحث سر این هست که اگر خداوند متعال اسم رو مستقیم می آورد، شما دارید داعش رو، خیلی داعش به نظر من یه نظری خیلی چیز جالبی بود، اگر نمی اومدن اینا ما خیلی چیزها رو نمی فهمیدیم تو عالم اسلام. شما نمی فهمیدید اینها کورکورانه چه جنایت هایی در گذشته انجام دادن. ما هنوز داریم با یه عده تو حوزه علمیه داریم بحث می کنیم که طرف کتاب نوشته و معتقد به این قضیه است که آقا، حالا میگم اسمشون، تو بیروت هم شیخ فضل الله، فضل الله ها نه نصر الله، فضل الله که یکی از علمای بیروت بود مرحوم شد، ایشون کتاب نوشته و معتقد به این بود که آقا دروغه، هیزم در خونه پیغمبر نیاوردن، در خونه علی ابن ابی طالب آتش نزدن، اصلا اینقدر که نمیشه آدم ها اینجوری بشن آتش بزنن. میفهمیدن آقا الان شما داعش ماده داره همه رو داره سر میبره، سلاخی میکنه به اسم اسلام، به اسم پیغمبر. شما روی اینا میفهمی که این جنایات در گذشتم اتفاق افتاده، داعشی ها اینا رو هم به ما فهموندن. اگر اسم علی ابن ابی طالب و ائمه تو قرآن بود، قرآن و ما و هممونو کلا منفجر میکرد. روزی چند بار بعد انفجار میدیدیم، روزی چند بار. اما خداوند جون ما رو نجات داده، حفظمون کرده، با اشاره اسمای اینا رو برده. حالا من یه سوره نبر رو خوندم، شما سوره های دیگر رو بخونید ببینید، من بیاد از من بپرسید چقدر آیه، فقط شاید نزدیک 300 آیه راجع به ائمه تو قرآن کریم هست که داره مطلب رو بیان میکنه و شاید بیشتر. اینا در بهار مرحوم مجلسی جمع کرده یه قسمت عظیمی رو بهش اختصاص بده، ولی زا قرآن رو حفظ کرده، مسلمان ها رو حفظ کرده، خداوند جان شیعیان رو حفظ کرده که دائما هر روی انفجار نباشه. اینا هم قرآن رو میخونن، چون اسم علی نایمده، شما بگو درست آقا نایمده، شما درست میگه آقا، منفجر نکن، منفجر نکن، نایمده. اما خودت خواستی لذت ببری، برو سراغ این قرآن، این آیه اول سوره، سورش یادم رفته، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی در المراقبات مرحوم آیت الله تبریزی فرمود از جاهایی که معتقد ایشون و منم شخصا هم اعتقاد دارم که اینا رو نفهمیدن منافقین، اسم امیرالمومنین آمده همین آیه است، یعنی علی حکیم همون امیرالمومنین، خود اسمش هم آورده قرآن. شما برید این آیه رو تفسیرش رو بخونید، البته به یه چیزایی تفسیر کردن، ولی بشینید بررسی بکنید. و انه، ببینید ضمائر به کجا برمیگرده، مرجع زم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یعنی اسم امیرالمومنین خودش تو این آیه اومده، ایشون هم معتقده به همینه، تو المراقبتش هم همینو نوشته. این ولی اونا یه جوریه که دو پهلو منافق میگن نه آقا این علی حکیم خدای تعالی است، اما شما بروز تو آیه ببین اصلا نمیخوره، اصلا نمیخوره به خدای تعالی، نمیخوره این مطلب. منظورم اینه که خداوند پوشیده مستتر اینها رو در قرآن ذکر کرده و جان یه عده زیادی از شیعیان رو نجات داده، قرآن رو نجات داده، که اون آیه که فرموده اولش انا له لحافظون واقعا همینطوره، نگهبانی کرده از قرآن و محتویات قرآن تا روز قیامت. انشاءالله سوالات بعد هفته دیگه انشاءالله پاسخ خواهیم داد. عرض به خدمتون که برای رفع موانع ظهور و فرج حضرت ولی از ارواح ناله الفدا و همچنین شفای همه مرزای این جمع کسانی که به ما سفارش کردند و برای سلامتی و عظمت اسلام و مسلمین و تشیع و نابودی کفر و کافرین و دشمنان این مرز و بوم، دشمنان رهبری، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، منافقین داخلی خارجی، انشالله خدا رگ حیات همشون رو قطع بکنه و آمرزش اموات و متعالی شدن درجات شهدا. و اینم از خدا بخوای شبان روز که خدا کار ما رو با همینا اصلاح بکنه. عرض به خدمتون که و خود خدای تعالی به دست امیرالمومنین که بارها به فریاد این کشور رسیده، این دفعه هم به فریاد این کشور برسه، این اوضاع اقتصادی، این اوضاع اخلاقی، اعتقادی جامعه رو سر و سامون ان شاءالله عنایت بکنه. این دعاها با سه تا صلوات بلند به اجابت برسه ان شاءالله.